أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وقت نافله شب جهاتی از بحث وجود داره که مرحوم سید در عروه از مسئله 8 شروع فرموده و بعضی از این جهات را متعرض شده. بحث از حیث مبدا، از حیث منتها، از این حیث که افضل وقت در انجام داده نماز شب چیه، آیا سحر هست، غیر سحره، و اگر مراد از و اگر افضل سحر هست مراد از سحر چیه، اینها این جهات در مسئله 8 عنوان شده، مطرح شده بود. در مسئله 9 هم موارد تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل را مطرح فرمودن. حالا اگر مجموعاً بخوایم حساب بکنیم، اون بیان موارد تقدیم جهت 4 از بحث حساب میشه. در مسئله 9 اون جهتی که مورد در مسئله 10 جهت مورد بحث اینه که در دوران بین تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل در اون مواردی که یجوز تقدیم، که اون موارد در مسئله 9 بیان شده، در دوران بین تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل و قضا کردن نافلت اللیل کدوم یک از این دو افضل هست. مسئله 10 مربوط به بحث از این جهته که در دوران بین اینها کدوم افضل هست. مرحوم سید در متن عروه فرمودن اذا دار الامر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها او غذائها فالارجع الغذا. مراد مرحوم سید از تقدیم علی وقتها یعنی تقدیم علی منتصف اللیل در همون مواردی که در مسئله 9 گفتیم جائز هست، نه تقدیم در غیر مورد جواز. تقدیم در مورد جواز اگر مقایسه بشه با قضا کردن نماز شب، کدوم یک از اینها افضل هست؟ مرحوم سید فرموده فل ارجع القضا، در دوران بین این دو ارجع اینه که قضا را، بله، نماز شبش را قضا انجام بدهد، مقدم نکنه. عبارت مرحوم سید در عروه اینه. بحث به عبارت مرحوم سید تغییری در مسئله وجود ندارد. اینطور نیست که بین بعضی از صور تقدیم صلاة اللیل و بعضی آخر تفصیل باشه. نه، در همه موارد تقدیم، در دوران بین تقدیم و قضا کردن، قضا افضل هست. به بیان مرحوم سید. در این قسمت هم در تعلیقه بر عروه محشی به این قسمت از عبارت مرحوم سید تعلیقه ندارند. معنای این حرف اینه که مورد قبول هست که به همین صورت مطلق در دوران بین تقدیم و قضا، قضا مقدم هست. در حسب اونچه که در کلمات فقهای متقدم هم اومده، مسئله به همین عنوان مطرح شده، به نحو مطلق مطرح شده که در دوران بین این دو قضا افضله. روی این حساب مرحوم های حکیم در مستمسک ذیل عبارت مرحوم سید در عروه فرمودن اتفاقا، یعنی این که قضا افضل هست، این بل اتفاق ثابت هست، همونطور که از کشف اللسام نقل شده، یعنی تعبیر اتفاقی بودن مسئله در کشف اللسام اومده و همینطور در ریاض و ظاهر مدارک و مفاتی مرحوم فیض، همونطور که در این کتاب اومده، مسئله حکم مسئله تقدیم قضا علا اتیان قبل منتصف اللیل هست و شاهد و دلیل بر این مطلب هم روایات متعددی هست که در مسئله وجود دارد که روایات هم در باب 45 از ابواب مواقید صاحب وسائل روایات رو در اونجا ذکر کرده. عنوان باب را هم صاحب وسائل عنوان باب را این قرار داده: باب و استحباب اختیار قضاء صلات اللیل بعد الفجر علی تقدیمها قبل انتصاف اللیل. عنوان باب را این قرار داد، فتوا هم به این مسئله داده، تفصیلی هم بین موارد تقدیم نداده. در این باب روایات متعددی را نقل کرده که من حیث سند لا اشکال در سند بعضی از این روایات، من حیث سند هم روایات صحیح هستند، همون روایت اول اون باب که صحیحه معاویه ابن وهب هست، در اونجا سؤال راوی این بود که رجلن قلت له ان رجلا من مواليك من صلحاهم شكا الي ما يلغى من النوم وقال اني اريد القيام بالليل للصلاه فيغلبني النوم حتى اصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع فالشهرين اصبر على ثقله فقال قره عين والله قره عين والله ولم يرخص في النوافل يا به صلات اول اللیل و قال القضاء و بالنهار افضل. در روایت اول به همین نحو ذکر شده و بله به نحو مطلق اومده. روایت دوم، روایت عمر بن حنظله، در اون هم اومده که سوال شده که منی که قصد دارم شب بیدارشم برای نماز شب ولی عملا بیدار نمی شوم، آیا نماز را در اول شب بخونم؟ حضرت فرمود به حسب این روایت که لا اقضی به نهار، نماز را اول شب مقدم نکن، اقضی به نهار قضا بکن. فعینی اکره ان تتقض ذالک خلقن یا خلقن. و همینطور بعدی روایت صحیحه محمد ابن مسلم، حدیث پنجم اون باب، قال قلت الرجل من امره القيام بالليل تمضی علیه اللیله واللیلتان والصلاه لا یقوم فیقضی احب الیک ام یعجل الوتر اول اللیل، قال لا بل یقضی و ان کان 30 لیله. و همینطور روایات دیگر، روایت مراظم حدیث 6، روایت هفتم اون باب که بله روایت محمد ابن مسلم هست، چون در سند اون محمد ابن سنان واقع هست. خب در این روایات حکم به نحو مطلق ذکر شده و مستفاد از این روایات اینه که در دوران بین تقدیم و قضا، قضا مقدم هست و ارجع و افضل هست. در اینجا در مقابل اونچه که در کلام مرحوم صاحب العروه اومده و همینطور در کلام مرحوم های حکیم و فقهای دیگه‌ای که مرحوم های حکیم به او اشاره کردن و همینطور در وسائل به حسب عنوان باب فتوای صاحب وسائل رو هم که در نظر بگیریم، در مقابل این اعلام که به صورت مطلق قائل شدن به این که قضا افضل هست، مرحوم آقای خویی فرمودن که مسئله به این نحو نیست که ما در همه موارد یک جور حکم بکنیم، بلکه باید بین موارد تفصیل بدیم، اون مواردی که در اون موارد اومده است که نماز را میتواند شخص مقدم بکند به خاطر بله بعضی از اعذار وارد شده که میتوان مقدم بکند و ما اون را از باب توسعه در وقت گرفتیم، در اون موارد دلیل بر تقدیم، دلیل بر افضلیت قضا نسبت به اون موارد ما نداریم. بله اون مواردی که تقدیم از باب تعجیل در اتیان صلات، قبل از وقت هست، در اون موارد قضا مقدم هست، ولی در جایی که تقدیم از باب توسعه در وقت هست، در اونجا قضا مقدم نیست، دلیل بر تقدیم قضا نسبت به این موارد نداریم. همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم فرمودن که ما باید تفصیل بدیم در جایی را که شخص حاضر در بلد هست و به خاطر عذر نمیتواند، به خاطر عذر نماز شب در اون وقت مقرر بعد منتصف اللیل انجام نمیشه، در اون موارد که در حقیقت از باب تعجیل هست، نسبت به اون موارد ما قبول داریم که قضا مقدم بر تقدیم علی منتصف اللیل هست، نسبت به اون موارد درسته. اما اگر شخص در سفر باشه، با توجه به این که از روایات استفاده می شود که تقدیم فی اول لیل از باب توسعه در وقت هست و طبعا اتیان و صلات ادایی حساب می شود، در این مورد لا یکون القضا ارجح، این بله تفصیل در کلام مرحوم‌های تبریزی هم اومده. با توجه به این که ما به روایات وارد در این باب که اومده قضا سوال شده بود ما نماز رو اول شب بکنیم یا قضا بکنیم، امام علیه السلام فرمودن قضا بکنید و قضا افضل، بعضی از روایات تعبیر شده که قضا افضل هست و این مطلق هست، با توجه به اطلاق این روایات چطور میشه مرحوم های تبریزی یا مرحوم های پوری قائل به تفصیل بشن، نکته و دلیل تفصیل با فرض این که ادله مطلق هستن، با فرض این که ادله مطلق هستن، دلیل این تفصیل برمیگرده به همون نکته ای که قبلا از مرحوم های خویی نقل شده که تقدیم بله این که قضا بخواهد افضل باشد، افضلیت قضا با حکمت توسعه در وقت و حکمت توقیت سازگاری نداره. اگر شارع وقت این نماز را از اول شب قرار داده و مورد را ما از موارد توسعه در وقت حساب کردیم، وقت محدد و مقرر جلو اومد برای بعضی از اعذار، جلوتر اومد تا اول لیل رسید، اگر شارع این را به عنوان وقت برای نماز شب قرار بده، دیگه نمیتواند و مناسبت نداره که قضا افضل باشه، چون افضلیت قضا از ادا با حکمت توقیت سازگاری نداره، غیر مناسبه. چون غیر مناسبه، روی این حساب هر جا که افضلیت قضا مطرح شده، معلوم میشه که اون تقدیم از باب توسعه در وقت نیست، از باب تعجیل هست. و الا در جایی را که از باب توسعه در وقت باشد، معنا نداره قضا افضل باشه. نکته این تفصیل با توجه به اطلاق روایات وارده در باب 45، نکته این تفصیل اینه که افضلیت قضا با توسعه در وقت سازگاری نداره. اگر ما در بعضی از موارد تقدیم را، نتیجه میشه که اگر در بعضی از موارد تقدیم را از باب توسعه در وقت گرفتیم، دیگه در اون مورد معنا نداره که بگیم قضا مقدم و افضل و ارجح بر ادا هست. نکته این تفصیل همون مطلبی است که قبلا در کلام مرحوم آقای خویی اومده، و از اونجایی که این نکته به نظر تمام نبود بلکه توجیه شده در مباحث قبلی که ممکن هست تقدیم از باب توسعه در وقت باشد و اتیان صلات قبل از منتصف اللیل ادا حساب بشه، در این حال قضا ارجح و افضل باشه، ممکن هست و توجیه هم شده به اینکه ما حکمت این احکام را که برای ما معلوم نیست، ملاکات احکام که دست ما نیست، احتمال میدهیم که یه خصوصیت اینجوری در قضا وجود داشته باشه که حتی بر اداء در یک قسمت مقدم باشه، چون مفروض در این موارد اینه که قضا بر مطلق الادا که مقدم نیست، قضا بر اداء در قسمت اول وقت که قبل منتصف اللیل در بر این مقدمه، و الا اداء در وقت ارغاء نماز شب که آخر اللیل باشه، اداء این مورد رو که حساب بکنیم که قضا بر او مقدم نیست. با توجه به این که مورد تقدیم قضا بر اداء در بخشی از وقت هست، احتمال این مطلب داده میشه که خصوصیتی وجود داره در مسئله، حکمت و مصلحتی وجود دارد که اون مصلحت و حکمت سبب این شده که شارع این قضا را بر اداء در بعض الوقت مقدم بکنه. احتمال ثبوتی مطلب داده میشه. وقتی احتمال ثبوتی داده شد، ما نمیتوانیم از مقتضای ظاهر نصوص رفعیت بکنیم، به اطلاق نصوص باید عکس بکنیم. مطلب اول این بود که ثبوتاً احتمال این داده میشه که یه نکته‌ای در اینجا وجود داشته باشه که ذهن ما به اون نمیرسه. در ادامه گفته شد که با ملاحظه بعضی از روایات معلوم میشه اون نکته چیه. در روایات بیان شده از اون نکته که در روایت مرازم بیان شده اینه که اگر شخص اهتمام به قضا داشته باشه، این باعث انتباه میشه، باعث انتباه و بیداری در اون وقت ارغای نماز شب میشه. روی این حساب به نظر میرسه که این متن عروه که به صورت مطلق فرموده است ارجع در دوران بین تقدیم علی منتصف اللیل و قضا ارجع قضا هست، این به همین اطلاقش باید باقی بمونه و تفصیلی که در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی اومده، این تفصیل اینجا جا ندارد، بلکه استنادن به اطلاق روایات حکم به ترجیح قضا علی اداء خاص، اداء قبل منتصف اللیل میشه به نحو مطلق. در مسئله 11 در این مسئله هم بله مرحوم سید یکی از جهات مربوط به وقت نافلة اللیل را متعرف شده و اون اینه که اگر شخص بر اساس عذری که داره نماز شب را در اون موارد جواز تقدیم مقدم بکنه بر نصف اللیل، بعد در خود وقت نماز شب، اون وقت اصلیش اون آخر اللیل، وقت ارغای نماز شب، در اون وقت بیدار بشه، آیا اینجا جا داره که اعاده بکنه؟ بله، وظیفه استحبابی او اعاده نماز شب هست یا اینکه اعاده نداره؟ در مسئله 11 مرحوم سید فرمودن اذا قدمها ثم انتبه فی وقتها لیس علیه الاعاده، اینجا دیگه اعاده ندارد. در اینجا در کلام مرحوم های حکیم در توجیه فتوای مرحوم سید فرمودن که به خاطر اینه که روایاتی که دلالت بر تقدیم دارد، این روایات ظاهر در این هست که اون نمازی که مقدم شده است به خاطر عذر، او اداء مأمور به حساب میشه. وقتی اداء مأمور به حساب بشه و مأمور به محقق شده باشه، امتثال نسبت به امر تحقق پیدا کرده باشه، دیگه معنا نداره که دوباره بخواهد اعاده بکنه. لا مجال للاعاده، چون مقتضای روایات این بود که عملی که قبلا انجام داده این اداء نسبت به مأمور به حساب میشه، مأمور به اصلی انجام شده. و وقتی مأمور به اصلی انجام شده دیگه مجالی برای اعاده نیست، چون امر ساقط میشه دیگه. امتثال امر که تحقق پیدا کرد، عمل خارجی مصداق مأمور به بود و امتثال امر که در خارج تحقق پیدا کرد، دیگه امر ساقط میشه، مجالی برای اعاده نیست. اگر هم بله ممکنه در اینجا گفته بشه که نه، اون روایات که میگوید قبل از منتصف اللیل اول اللیل شما میتوانید در موارد عذر نماز را مقدم بکنید، اینها منصرف هستند از جایی که شب، از جایی که شخص در اون وقت بعد منتصف اللیل بیدار بشه. ناظر به جایی هستن که شخص همون اول نماز شبش را میخونه و میخوابه، دیگه بعدم بیدار نمیشه. نسبت به جایی را که بعد بیدار بشود، اونجا را ناظر نیستن. و وقتی اونجا را ناظر نبودن، اونجا را ناظر نبودن، نتیجه میشه که اگر شخص مقدم کرد، مثلا مسافر یا غیر مسافر مقدم کرد، بعد بیدار شد، در اون وقت سحر بیدار شد، خب اینجا به مقتضای اطلاقات اولیه الان این مأمور به انجام نماز شب هست. اون روایاتی که میگفت نماز شبت قبل در سفر قبل از منتصف اللیل هست، در اول وقتم بخونی اینم نماز شب حساب میشه، اون روایات اگر اینجا را نگرفت، ما باید به اطلاق ادله اولیه استناد بکنیم. نتیجه میشه که مأمور به الان امر نسبت به صلاة اللیل وجود داره و باید نمازش را انجام بده، یعنی وظیفه استحبابیش اقتضا میکنند که نماز شبش را در اینجا بخواند. در مقابل عدم لزوم اعاده ممکن است گفته بشه که نه، اینجا از موارد اعاده هست، به خاطر اینکه اون روایات مجوز تقدیم شامل انتباع در وقت مقرر نمی شود، منصرف به غیر این هستند. وقتی شامل نشد، مرجع میشه اطلاقات ادله اولیه که اقتضا می کند بله استحباب اتیان به نافله لیل را و اعاده کردن و دوباره خوندن نماز شبی که قبلا خونده. در مقابل بله قول به عدم لزوم اعاده، این ادعا هم در بین مطرح شده. مرحوم آقای حکیم فرموده که این دعوا قابل قبول نیست، محل منع هست. کسی بگه انصراف داره، دعوای انصراف ممنوع هست، به خاطر اینکه وجهی برای این انصراف وجود نداره. بله ادعای بلا وجه هست، نکته خاصی وجود ندارد که توجیه بکنه این انصراف را، توجیه بکنه این انصراف را. ممکنه در نظر بدوی به ذهن بیاید این اختصاص، ولی این انصراف انصراف بدوی هست. با تأمل معلوم میشه که اختصاصی در مفاد روایات وجود ندارد. پس دلیل بر عدم لزوم اعاده، عدم استحباب اعاده در نظر مرحوم آقای حکیم این بود که اون روایات ظاهر در این هستند که این ادای مأمور به حساب می شود، ادای مأمور به حساب بشه و مقتضای ادای مأمور به شدن تحقق امتثال هست. تحقق امتثال هم که اقتضا می کند سقوط امر را. در با توجه به این که در کلام مرحوم آقای حکیم تعبیر ادا اومده و بله در توجیه عدم استحباب اعاده، مسئله مبتنی شده است بر این که اتیان قبلی تقدیم قبل منتصف ادا هست، در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در بله کلام مرحوم آقای تبریزی بیان شد که مسئله در حکم مسئله که اعاده ندارد، استحباب الاعاده بعد الانتباعی فی وقتها ثابت نیست، فرقی نیست بین این که ما تقدیم را از باب ادا بدونیم، تقدیم علی منتصف اللیل را از باب ادا بدونیم، از باب توسعه در وقت و اتیان عمل اداعا بدانیم یا اینکه از باب تعجیل در اتیان عمل قبل از وقت مقرر بدونیم. علایالن هر کدوم از اینها که باشد به حسب روایات اون عملی که انجام شده مصداق مأمورون به است، ولو از باب تعجیل هم باشه امر شده است به اتیان نماز شب قبل از منتصف اللیل برای مسافر یا حاضر معذور به یکی از عذرهای سابق حکم شده به انجام دادن عمل دیگه، انجام دادن نماز شب. این عملی که در خارج انجام شده این بله مصداق مأمورون به هست، ولو این مأمورون این عملی که مأمورون به شده ادا حساب نشه برای کفایت در مقام امتثال، لازم نیست که اون عمل سابق مصداق صلات ادایی باشد، ولو اداء صلات اللیل هم نباشه، اتیان صلات اللیل فی وقت هل مقرر نباشه و از باب توسعه در وقت هم نباشد، علای حالن مأمورون به هست دیگه. این مأمورون به در این مورد اتیان شده، اتیان مأمورون به اقتضا میکنه که اون امر ساقط بشه و اون بله مقتضای خود اون امر توجیهش به اینه که بنابر توسعه گفته میشه به اینکه روشنه که مأمور به انجام شده و موجب اتیان مأمور به امتثال نسبت به امر موجب سقوط امر میشه، ولی بنابر تعجیل اونی که انجام شده مأمور به هست به امر آخر غیر از امر اولی که متعلق هست به اتیان صلات اللیل بعد منتصف اللیل. اون امری که امتثال شده است امر به تعجیل بود، امر دوم که امر اصلی باشه امر به اتیان صلات اللیل فی وقتها یعنی بعد منتصف، اون که امتثال نشده چطور کافی از او باشه؟ توجیهش به اینه که در این موارد که امر آخری قبل از وقت تعلق میگیره به اتیان عمل ولو عنوان ادا هم برای صادق نباشه، ولی در حقیقت مفاد این دلیلی که امر به تعجیل میکنه مفادش اینه که این عملی که قبل از وقت انجام میشه معجزه از اون عمل بعد از وقت هست، جای اون عمل بعد از وقت را میگیرد، جای عمل بعد از وقت را میگیرد. اینطور نیست که بله احتیاجی به او باشه. روی این حساب در مثال مثلا تقدیم غسل جمعه بر روز جمعه کسی بخواهد روز پنجشنبه انجام بده ولو این از باب تعجیل باشه، ولی امر به اتیان غسل در روز پنجشنبه لمن خاف اعواز ما در روز جمعه، این معناش اینه که اون غسل مأمورون به اصلی که غسل در روز جمعه است با این محقق میشه. رو این حساب همونطور که بناءً علی کون تقدیم من باب توسعه بنابر این مبنا بعد الانتباه لا بله، لیس علیه الاعاده، به استحباب ندارد اعاده، امن نداره صلات اللیل، همینطور هم بنابر قول به تعجیل در تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل مطلقا یا فی بعض الموارد، نسبت به موجود تعجیل هم حکم همینه که احتیاج به اعاده ندارد، چون متفاهم عرفی از دلیل تعجیل، از امر به تعجیل اینه که این جایگزین او هست، ولو عین او نیست، قبل از وقتش انجام شده ولی جایگزین او هست، چون متفاهم عرفی جایگزینی به قیام این فعل مقدم مقام اون مأمور به اصلی هست، روی این حساب حکم در این موارد تعجیل هم سقوط الاعاده و عدم مجال للاعاده هست. ولی بله، گرچه این تصریح به این مطلب در حقیقت یک نحوه تعریض به کلام مرحوم آی حکیم در بله در مستمسک است که از تعبیر ادا استفاده کرده، ولی ممکنه کلام مرحوم آی حکیم رو هم توجیه بکنیم به این که ولو مرحوم آی حکیم فرموده ادا هست، ولی مقصود از ادا این نیست که ادای در مقابل قضا نیست، بلکه ادای مأمورون به، یعنی اتیان مأمورون به هست. چه مأمورون به که بر او عنوان تعجیل منطبق باشد، چه مأمورون به که بر او عنوان ادای اصطلاحی در مقابل قضا بله منطبق باشد. ممکنه کلام مرحوم آی حکیم را به این بیان توجیه بکنیم، ولی ظاهر عبارت مرحوم آی حکیم در مستمسک اینه که حل مسئله مبتنی بر این هست که اون عمل مقدم شده مصداق ادا باشد یا اینکه مصداق ادا نباشد. در مسئله 12 که بحث در این مسئله هم از جهات مربوط به وقت نافله شب هست، مورد بحث اینه که در مواردی که شخص نماز شبش را تا قبل از طلوع فجر تمام نکرد، نماز شبش را تا قبل از طلوع فجر تمام نکرد، در این موارد آیا جا داره برای اتیان صلات اللیل قبل از اینکه نماز صبحش را، فریضه صبح، به نافله صبح را بخواند، یا اینکه مجال برای اتیان نافله اللیل در این فرض نیست؟ عنوان کلی مورد بحث در مسئله 12 اینه، ولی در این مسئله، برای این مسئله، برای این عنوان 3 صورت فرض میشه که مرحوم سید حکم هر 3 صورت را در مسئله 12 بیان فرموده. صورت اول اینه که فجر، صورت اول اینه که فجر طلوع کرده در حالی که شخص بله فجر طلوع کرده در حالی که شخص هیچ مقدار از رکعات صلات اللیل را انجام نداده، از آن که گفتن تازه آقا بیدار شده، هیچ قسمتی از نماز شب را نخونده. آیا اینجا جای اتیان داره یا جای اتیان نداره؟ جای اتیان نافله اللیل قبل از فریضه الفجر هست یا جای اون نیست؟ این یک صورت. صورت دوم اینه که بله به اندازه 4 رکعت از نافله شب را شخص خونده، و تمام نکرده از آن شده، فجر طالع شده. طلع الفجر در حالی که صلا من صلات اللیل 4 رکعات. این صورت دوم. صورت سوم اینه که کمتر از 4 رکعت از صلات اللیل انجام شده. کمتر از 4 رکعت نه به نحوی است که هیچ رکعتی را انجام نداده باشد، کما هو المفروض به صورت الاولا، و نه به نحوی است که 4 رکعت انجام داده باشد، کما هو المفروض به صورت ثانیه، بلکه کمتر از 4 رکعت را انجام داده، 1 رکعت را انجام داده، یا 2 رکعت را انجام داده، یا 3 رکعت را انجام داده. در این موارد که جامعش اینه که طلع الفجر بر شخص در حالی که نماز شبش را تمام نکرده بود، وظیفه در این موارد چیه؟ وظیفه استحبابی چیه؟ آیا جای اتیان صلات اللیل به ادامه دادن صلات اللیل هست یا جای اون نیست؟ در متن عربه مرحوم سید حکم این 3 صورت را به این نحو بیان کرده، فرمودن اذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل 4 رکعات او ازیاد اتمها مخففتن. اگر شخص اگر فجر طلوع بکنه در حالی که شخص 4 رکعتش را انجام داده، این باید وظیفه استحبابیش اینه که نماز شبش را تمام بکنه. این همون صورت دوم به حسب اون تصویری که تصویر سگانه است که بیان شده. در اینجا تمام میکنه. و این لم یتلبس بها قدم رکعت الفجر ثم فریضته و قضاها. حالت دوم در متن عربه اینه که اصلا هیچ از رکعات را نخوانده بود. قبل از اینکه اصلا شروع بکنه رکعتی از رکعات صلات اللیل را فرض طلوع کرده. اینجا در این فرض حکم اینه که نافله صبح به فریضه صبح را میخواند و نماز شبش را بعد از اینها قضا میکنه. این حالت دوم. حالت سوم هم اینه که شخص طلع علیه الفجر در حالی که کمتر از 4 رکعت را شروع کرده، کمتر از 4 رکعت را. اینجا حکمش فرموده اینه که اگر در اثنای نماز هست اون نماز را تمام میکنه، بقیهش را میذاره برای بعد از فریضه فجر. از این معلوم میشه که اگر کمتر اگر در اثنا نبود، مثلا 2 رکعت را خونده بود و طلوع فجر شده، خب باید بقیه رو بذاره برای بعد از انجام دادن فریضه و نافله فجر. و لوشتغل بها اتم ما فی یده ثم اتا برکت الفجر به فریضته و برکت الفجر به فریضته و غزل بقیه بعد ذلک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.